الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم على اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاه ترغم انوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. والشاك فيه أي في الوضوء في أثناره يستعنف، والمراد بالشك فيه نفسه في الأثناء الشك في نيته، لأنه إذا شك فيها فالأسوء عدمها، ومع ذلك لا يعتد بما بقى من الأفعال بدونها. عرض شد در باب وضوء پنج مسئله رو و پنج مطلب رو مرحوم شهید متعرض می شود. چهار مطلب از این مطالب رو ذکر کردیم، امروز وارد می شوند در مطلب پنجم که ذکر چند مسئله است در باب شک در وضوع. اگر در وضوع شک کردیم حکمش چیست و چگونه است؟ قبل از بیان موارد شک در وضوع یک مقدمه رو از خارج عرض می‌کنیم و بعد از این مقدمه وارد توضیح موارد شک میشه. مقدمه این است که به طور کلی اگر انسان شک پیدا کرد در حدوث یک شیء، شک پیدا کرد در وجود یک شیء، اینجا قانون کلی این است که میگوییم اصل عدم حدوث آن شیء می باشد. چرا؟ چون شک ما در امر حادثی است، امری است که نبوده قبلا، یقین داشته ایم قبلا نبوده است، حالا احتمال می دهیم که این شیء وجود گرفته باشه. می فرمایند به این احتمال اعتنا نکن و بگو آن شیء همچنان معدوم می باشد. این رو میگن اصالت العدم و یا به تعبیر بعضی استصحاب اصحاب عدم. این یک قانون کلی است. حالا دقت کنید، دو مورد از این قانون استثناء شده است و در دو مورد حکم به عدم نمی کنید. مورد اول مورد قاعده فراغ می باشد که این قاعده فراغ در تمام عبادات جاری هست. و قاعده فراق معناش این است که مکلف یک عبادت را انجام داده است و تمام کرده، از اون عبادت فارغ شده است، او را تمام کرده. بعد از تمام شدن عبادت شک می کند در آوردن یک جزئی از اون عبادت. مثلا وضوع رو تمام کرده، میخواد نماز بخونه، شک میکند که آیا مسح سر را کشید و یا نه. اینجا اصالت العدم جاری نیست، یعنی نمیگه اصل این است که مسح سر رو نکشیدم، بلکه اینجا به این شکش التفات و اعتناء نمی کند. میگوید اصل این است که مسح سر رو کشیدم و این عمل را انجام دادم. این قاعده فراغ در هر عبادتی جاری است، نماز باشه، روزه باشه، حج باشه، هر عبادتی که باشه. این یک مورد. مورد دوم که از قانون کلی اصالت العدم استثناء شده است، مورد قاعده تجاوز می باشد که این قانون کاربردش فقط در باب نماز است و بس. به این معنا که در نماز اگر مکلف از جزئی تجاوز کرد و گذر کرد به جزء دیگر، یعنی از رکوع گذشت و به سجود رسید. در حالت سجود شک کرد که رکوع رو انجام داده است یا انجام نداده است. می فرمایند در این حالت به شکش اعتنا نمی کند، می گوید رکوع رو انجام دادم. خوب دقت کنید، این قانون تجاوز فقط مربوط به باب نماز است، در وضوع جاری نیست، در غسل، در تیمم و در غیر از اینها جاری نمی شود. شما در وضوع اگر در حالت مسح پا شک کردید که مسح سر رو کشیده اید یا نه، اینجا باید دو مرتبه مسح سر رو بکشید. چون قانون تجاوز در اینجا جاری نمی باشد. این مقدمه. پس خلاصه مقدمه این شد که در هر شیء شک کردیم اصالت العدم جاری است، مگر در دو مورد: یک قاعده فراق که مربوط به کل عباداته، دوم قاعده تجاوز که مربوط به نماز تنها می باشد. حالا بعد از این مقدمه وارد مسئله شک در باب وضوع می شود. چند مسئله رو شهیده متعرض می شود. مسئله اول، اگر در اثناء وضوع شک کردیم در نیت، شک کردیم نیت کرده ایم یا نه بدون نیت وارد وضوع شده، اینجا اون قانون کلی جاری است، یعنی اصل عدم نیت است، اصل این است که نیت نکرده اید. نتیجتاً تمام اعمال قبلی باطل می شود. اگه صورت رو شستیم، اگه دست ها رو شستیم، اونا باطل می شود، چون اونها عمل بدون نیت بودن و باید زحمت کشیده دوباره وضوع رو از سر بگیریم. این یک مورد. دوم، مسئله دوم، می فرمایند اگر شک کردیم در نیت یا در غیر نیت از افعال وضوع، بعد الفراق بعد از تمام شدن وضوء. اینجا اون قانون کلی جاری نیست، بلکه اینجا قانون فراغ و قاعده فراغ حاکم است. یعنی میگوییم اصل این است که این عمل مشکوک را انجام داده ای. این هم مسئله دوم. مسئله سوم، اگر شک کردیم در غیر نیت از افعال وضوع در حال وضوع، هنوز مشغول وضوعی، شک کردیم صورت رو شستیم یا صورت رو نشستیم، اینجا باید زحمت کشیده دو مرتبه اون عمل رو تکرار بکنیم، ولو از اون عمل تجاوز کرده باشیم و گذشته باشیم به یک عمل دیگر باب وضوع. می فرمایند در این صورت همون انجام اون عمل مشکوک کافی است و تکرار کارهای سابق لازم نیست، مگر این که اون اعضای سابق خشک شده باشند، که در این صورت چون موالات از بین رفته است وضوع رو باید دوباره از اول تکرار بکنیم. این سه مسئله در باب شک تا بعد برسیم مسئله بعد. و شاک و فیه عیف الوضوع، و کسی که شک نماید در وضوع در اثناء وضوع، این شک کند در وضوع، بعد توضیح میدن یعنی شک کند در نیت وضوع، و الا اگر شک در خود وضوع باشه عبارت به ظاهرش درست نیست، توضیح میدن. میفرمایم کسی که شک کند در باب وضوع در اثناء وضوع، یستعنه، دوباره باید اون شیء مشکوک رو اثر بگیرن یا اون وضوع رو اثر بگیرد، وضوع رو دوباره از نو شروع کنند. ول مراد به شک فی، مراد به شک در او، خود او، این که شهید اول فرمودن و شاک و فیه، مراد از شک در وضوع خود وضوع در اثناء وضوع، از شک و فی نیته، مراد شهید این است اگر در نیت وضوع شک کردی در اثناء وضوع باید وضوع را از سر بگیری. پس مراد از شاک کفی یعنی از شاک کفی نیت الوضوع. چرا؟ چون اگه کسی در نیت وضوع شک کنه ما میگیم اصل عدم نیت است، وقتی که نیت نبود اعمال سابقه باطله، لذا باید همه اعمال رو دوباره تکرار کنیم، به الا در غیر نیت چنین نیست. در غیر نیت تکرار همون عمل عمل مشکوک و اون اعمال بعدی کافی است، نیاز به تکرار اعمال قبلی نداره. لانه اذا شک فیها، به خاطر اینکه شأن چنین است، اگر شک کند مکلف در اون نیت، پس اصل عدم نیت است. میگیم اصل عدم نیت است، اصل اینه که نیت نداشته از اول، و مع ذلک و با وجود عدم نیت، وقتی گفتیم نیت نداشته، لا یعتد به ما وقع من الافعال بدونها، با وجود عدم نیت هیچ گونه عرض کنم که ارزشی وجود ندارد و هیچ گونه اعتنا نمی کند به اون افعالی که بدون نیت واقع شده است، و با عدم نیت اعتنا نمی کند به اون چی که واقع شده است از افعال بدون نیت. و به هازا صدق شک فیه و فی اسمائه، و با این شک که در نیت صدق می کند، شک که در وضوع در اسماء وضوع، شک که در نیت داره، یعنی در حقیقت شک که در اصل وضوع داره، چون قوام و ملاک وضوع به همون نیت هست. و اما شک فی انه هل توزع او هل شرع فیه ام لا فلا یتصور تحققه فی الاسماء. اگر کسی بگه شما ظاهر عبارت شهید اول رو توجیه کردید، نیاز به توجیه نداره، ما به ظاهر عبارت معنا میکنیم، میگیم هر کسی شک کند در وضوع در اسماء وضوع، وضوع را دو مرتبه میگیرن. چرا بگیم شک در نیت وضوع؟ میفرمان اصلا نمیتونیم ما عبارت رو به ظاهرش معنا کنیم، بگیم هر کسی در وضوع در اسماء وضوع شک داره باید دوباره وضوع انجام بده. چرا؟ چون این از دو احتمال خارج نیست. شک داره در اسماء وضوع در خود وضوع، یعنی چی؟ یعنی شک داره در این که وضوع رو تمام کرده. خب این که غلط، اصلا فرض اینه که در اسماء وضوع، اگه در بین وضوع شک داره وضوع رو تمام کرده یعنی چی؟ یا بگید در اثناء وضوع شک در وضوع داره، یعنی شک داره آیا وضوع رو شروع کرده یا نه. اینه که باز فرض مسئله اینه که در اثناء وضوعه، در بین وضوع. پس شک نه در شروع وضوع و نه در ختم وضوع، شک در وجود نیت هست. بنابراین و اما شک فی انه هل توزع، اما شک در این که آیا اون مکلف وضوع گرفته، یعنی وضوع رو تمام کرده، او حل شرعتی، یا شک در این که آیا شروع کرده در اون وضوع یا نه، فلا یتصور تحققه فی الاسناء، پس تصور نمی شود عرض کنم تحقق این شک در اسناء وضوع. این که معنا نداره بگیم در بین وضوع شک داره وضوعش تمام کرده یا نه. خب اگه در بین وضوع یعنی قطعا وضوعش تمام نکرده، و همچنین بگیم در بین وضوع شک داره وضوعش رو شروع کرده یا نه. خب اگه در بین وضوع که وضوعش شروع کرده دیگه، پس این شک معنا نداره، باید بگیم مراد شک در نیت است. و در غیر از این کتابش مصنف به این مسئله تصریح کرده، و قد ذکر المصنف فی مختصره الشک فی النیت فی اثناء الوضوع و انه یستعنه، ذکر نموده از مصنف در دو کتاب مختصر خودش که کتاب دروس و بیان باشد، شک در نیت را در اثناء وضوع. اونجا تصریح کرده است به این که اگر شک در نیت کند در اثناء وضوع و انه یستعنه، و این که اون مکلف وضوع را دوباره باید شروع کند. پس در اون دو کتابش تصریح کرده است به این که شک در نیت وضوع است. ولم یعبر به شک فی الوضوع الا هنا، و تعبیر نکرده از مصنف به شک در وضوع به این تعبیر مبهم مگر در اینجا، فقط در کتاب لمعشون ایشون این تعبیر مبهم رو ذکر کردن، و الا در کتابهای دیگرشون تصریح نمودن به این که شک در نیت است که باید انسان وضوع رو از سر بگیرن. این یک مورد علاقه. و شاک فیه بالمعنى المذکور بعده بود ای بعد الفراغ لا یلتفه. مورد دوم، کسی که شک می کند در وضوع به همین معنایی که ذکر شد، یعنی شک در نیت وضوع می کند، بعده بود یعنی بعد از فراغ از وضوع، لا یلتفه التفات نمی کنه، یعنی اگر بعد از اینکه وضو رو گرفت شک کرد که آیا وضوش با نیت بوده یا بدون نیت بوده، اینجا اصالت عدم نیت جاری نیست. اینجا میگه نه، اصلی که من نیت داشتم. کما لو شک فی غیرها من الافعال، چنان که اگر شک کند مکلف در غیر نیت از بقیه فعلهای وضو، اگر بعد الفراق در بقیه افعال هم شک کند، اینجا اون شکش اعتنا نمی کند. این هم مسئله دوم. مسئله سوم، و شاک و فی البعضه یعطی به، کسی که شک می کند در بعضی از افعال وضو، مثل اینکه شک می کند دست راستش رو شسته یا نه، یعطی به می آورد همون بعض را، ای بذالک البعض المشکوک فی، یعنی می آورد همون بعض مشکوک فی را، اما در یک صورت، اذا وقع الشک علی حاله، ای حال الوضوء، وقتی که واقع شود شک در حالت وضوء، یعنی وقتی که در حین وضوء شک کنند، به حیث لم یکن فرق منه، به جوری که از وضوء فارغ نشده، یعنی هنوز وضوءش تمام نشده، داره مسح پا میکشه، شک کرد که آیا دست راست رو شسته یا نشسته، اینجا باید زحمت کشیده دوباره دست راست رو بشویم. وَمْ کَانَ قَدْ تَجَاوَزَ ذَلِكَ الْبَعْضَ، اگر چه از خود اون بعض تجاوز کرده باشد و گذشته باشد. با این نکته اشاره به قسمتی از اون مقدمه می کند که ما در خارج توضیح دادیم، از خارج عرض کردیم، اگر چه از شستن دست راست گذشته به مسح رسیده، ولی علی ای حال چون قانون تجاوز در باب وضوء جاری نیست، اینجا زحمت کشیده باید اون عمل رو دوباره تکرار بنماید. چرا؟ چون از خارج عرض کردیم قاعده تجاوز از روایات استفاده میشه، فقط مخصوص به باب نماز هست. چنان که از روایات استفاده می شود که قاعده فراق مطلق است، هم شامل باب نماز میشه هم غیر نماز. الا مع الجفاف، خب همون عمل سابق رو تکرار می کند، همون عمل مشکوک رو تکرار می کند، یعنی قبل از اون رو نمی خواد تکرار کنه، مگر در صورت خشک شدن اعضای سابق بر اون مشکوک، مگر در صورتی که اعضای سابق هم خشک شده باشن. فیعید، و اینجا تمام وضوع رو دوباره انجام میدهد، لفوات موالاته، چون موالات از بین رفته، ما گفتیم بین اعضای وضوع باید موالات باشه. حالا این آقا میخواد الان دست راست رو بشوره، نگاه میکنه میبینه صورتش خوش شده، اینجا اگر دست راست رو بشوید، یعنی در حقیقت بین شستن دست راست و بین شستن صورت موالات از بین رفته، اینا پی در پی نبودن چون صورت خوش شده، پس بنابراین باید دوباره از اول وضوع رو شروع کنن. نه عضو قبلی خوش شده باشن، نه اون عضو مشکوک. اون عضو مشکوک که شکی نیست خوش شده، چون انسان شک داره خواهی شست نکنه. حالا شهید اول دوباره شک در افعال رو تذکر میدن، عبارت رو دقت کنید که بین شد معنا کنید، ولو شک فی بعضی، اگر شک کند مکلف در بعضی از افعال وضوع، بعد انتقاله عن، بعد از این که منتقل شده از اون وضوع نه از اون عضو، بعد از این که وضوع رو تمام کرده، بعد انتقاله عن، بعد از منتقل شدن فرد از اون وضوع و فراقه من، بعد از فارغ شدن فرد از اون وضوع، یعنی بعد از این که وضوع رو تمام کرده، لا یلتفت، هیچ گونه التفاتی به این شک در فعل نمی کند. به چه دلیل؟ بل حکم منصوص متفق علی، این حکم هم منصوص است، روایت داریم که راوی از امام سوال میکنه که بعد از وضو شک کردن که ذراع و از کنم دست رو شستم یا نه، امام میفرماین اگر از حالت وضو بیرون آمدی، مثلا داری به طرف نماز میری یا داری کار دیگه انجام میدی، به این شکت هیچ گونه اعتنایی نکن. پس بل حکمو، این حکم منصوص است، همچنین متفقون علی، اجماعی بین علما میباشن. این سه مورد شک رو کلن ذکر فرمودن. مورد چهارم، و شاک و تهاره مع تیقن الحدث محدثون لعصالت عدم تهاره، دقت بفرمایید. قبل از این که مورد چهارم رو از موارد شک ذکر کنیم، لازم است باز یک مقدمه کوتاه رو از خارج عرض کنیم. اون مقدمه این است که در آخر معالم خونده اید و در جلد دوم اصول فقه خواهید خوند که یکی از اصول عملیه اصل استصحاب می باشد. مورد استصحاب جایی است که انسان یقین به یک شیء دارد، بعد شک پیدا می کند در بقای آن شیء. اینجا علما حکم می کنند که مکلف باید به این شکش هیچ گونه اعتنایی نکند و به آن یقین سابق عمل کند و آن یقین سابق رو به همراه خودش داشته باشد و او رو مصاحب و رفیق خودش بداند. به این اصل میگویند اصل استصحاب و این استصحاب در موارد فراوانی عرض کنم کاربرد دارد. مثلا دیروز یقین داشتید لباستان پاک است، امروز میبینید این لباس مرطوبه، شک دارید، شک پیدا میکنید که این رطوبت نجس بوده تا این لباس نجس شده باشه. یا نه رطوبت پاک بوده تا این لباس هم پاک بوده. علما میگویند به این شکتون اعتنا نکنید. و حکم کنید در طبق یقین سابق. یعنی بگید لباسم پاک می باشد. یا فرض کنید در گذشته یقین داشته اید در زمان حضور امام معصوم نماز جمعه واجب بوده است، الان زمان غیبت شک دارید نماز جمعه واجب است یا نه، به این شکتون هیچ گونه اعتنایی نکنید و به همان یقین سابق عمل بنمایید. یعنی بگید الان هم نماز جمعه واجب است. بله؟ خب معلومه یک شرط از بین رفته که ما شک میکنیم، یک چیزی پیدا شده که ما شک میکنیم، و الا یک چیز طبیعیه اگر به همون حالت باقی بمانه که ما شک نمیکنیم. اگر لباسمون یه روز پاک بوده، حالا هیچ تغییری درش پیدا نشده، به همون حالت باقی مونده، خب یک شک نمیکنیم دیگه. مگه خیلی وسواس باشه؟ در اونجا هم همینطوره، فرقی نمیکنه. حالا البته بحث استثاب مفصل میاد، ولی اونجا هم فرقی نمیکنه. شما 50 سال قبل، 100 سال قبل، 1000 سال قبل یقین داشتید نماز جمعه واجب بود، الان شک دارید. آیا با وجود زمان غیبت، آیا با تبدیل زمان حضور به زمان غیبت نماز جمعه عرض کنم که وجودش از بین رفت یا از بین رفت؟ شک دارید. اصل اینه که وجودش از بین رفت. خب حالا میخواد زمان، حالا میگه میخواد زمان غیبت باشه، میخواد زمان غیبت نباشه، ما دیگه نه دیگه، بعد حاشیه بزنید یا استصحاب اصول فقه بخونیم انشاءالله، بخونید تا بعد ببینید که مطلب چجوره. نه بله، علی حال اصول این کیفیت در باب استصحاب اشکال ایجاد نمی کنه. این مقدمه. علی حال استصحاب رو براتون معنا کرد. حالا دقت کنید، می‌فرمایند مورد چهارم از موارد شک این است که شما قبلاً یقین داشته اید که محدث بوده، دیروز یقین داشته اید که محدث بوده، امروز شک دارید که آیا وضوع گرفتید تا اینکه پاک باشید و طاهر، یا نه وضوع نگرفتید، شک که در طهارت دارید. اینجا قانون استصحاب میگوید به یقین سابق عمل کنید، یعنی بگویید الان محدث هستم. این مورد چهارم. مورد پنجم عکس این مورد است، یقین داشته اید که وضو گرفته اید و طاهر شده اید، یقین به طهارت دارید، بعد شک کردید که آیا محدث شدم یا نه، به چرتی زدم خوابیدم یا نه نخوابیدم. اینجا هم قانون استصحاب حکم می کند که به یقین سابق عمل بنمایید، یعنی بگویید الان من طاهر و دارای طهارت می باشم. و شاک فی طهارت مع تیقن الحدث محدثون، کسی که شک در طهارت دارد با تیقن حدث، یعنی با این که قبلا یقین داشته محدث بوده، الان شک داره که آیا طاهره یا نه، این شخص محدثون، حکم میکنیم که محدث هست. چرا؟ لعصالت عدم طهاره، به خاطر این که اصل عدم طهارت است. یا شما به این عبارت بگید به خاطر این که اصل بقاء حدث هست، کمون استصحاب باشه، یعنی اصل حجیت یقین سابق است که ما قبلا یقین به حدث داشته ایم. مورد پنجم و شاک و فی الحدثه، کسی که شک دارد در حدث مع تیقن طهاره، با این که قبلا یقین به طهارت داشته، اینجا متطهر رو حکم میکنند به این که پاک است. چرا؟ چون یقین به طهارت داشته، الان شک در حدث داره، یقین سابق حجته، اخذن بالمتیقنه، به خاطر اخذ نمودن و حجت بودن متیقن سابق در هر دو مورد، در هر دو مورد متیقن سابق از باب استثناء حجت است. چون متیقن سابق حجت است، ما به این شکمون هیچ گونه اعتنایی نمی کنیم. مورد پنجم یا مورد ششم از موارد شک، یک موردی است که ریزکاری زیاد داره و از موارد دقیقه کتاب شرح لمعه هستش. سیاتی ان شاء الله. صلی الله علیه و آله.